بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اصلا الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مرحوم آقای شیخ انصاری تا اینجا متعرض روایاتی شدن که به نحو عموم بود، اما در اینجا متعرض روایاتی میشن که در موارد خاص وارد شده. ایشون میفرماد بعضی از اخباری که وارد شده در موارد خاصه‌ای و اینها تأیید میکنن روایاتی رو که در موارد خاصه وارد نشده، به نحو عموم دلالت بر حجیت استصحاب میکنن، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان که وارد شده در مورد کسی که ثوبش رو عاریه داده به شخصی که کافر ذمی بوده. خب این میدونه که کافر ذمی شراب میخوره، گوشت خوک میخوره، لذا تو ذهنش هست که شاید لباسش نجس شده باشه. از امام علیه السلام سوال میکنه که وقتی که لباس منو اوورد آیا باید لباسمو بشویم یا نه؟ امام علیه السلام در جواب میفرماد نه. چرا؟ به خاطر اینکه تو لباس رو به اون عاریه دادی در حالی که پاک بوده. خب از اون طرف هم یقین نداری که کافر این رو نجس کرده باشه، لباس رو نجس کرده باشه. خب این روایت دلالت بر استصحاب داره، اما در خصوص باب طهارت و نجاست لا تنقض الیقین بشک، می‌فرماد یقین به طهارت سابق رو به وسیله شک به نجاست لاحق نقض نکن. و ربما یعید ذلک، تأیید میکنه اون روایاتی رو که به نحو عموم وارد شده بود در باب استصحاب، اخباری که در موارد خاصه وارد شده. ربما یعید ذلک بالاخبار الواردت فی الموارد الخاصه، مثل روایت عبدالله ابن سنان، مثل روایت عبدالله ابن سنان که الواردت فی من یعیر و صوبه و ذمیه، که وارد شده در مورد شخصی که لباسش رو به شخص ذمی عاریه میده. و هو یعلم انه یشرب الخمره، میدونه که شرب خمر میکنه. و یأکل لحم الخنزیر، میدونه که گوشت خوک میخوره. قال، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم فهل علی ان اقصله، آیا بر من واجبه که این ثوب رو بشورم؟ قال علیه السلام لا، حضرت فرمودن نه. عمده اینجاست لأنکه اعرته ایاه و هو طاهر، تو لباست رو به اون کافر عاریه دادی و حال اینکه اون ثوب تو طاهر بوده. ولم تستیقن انه نجسه، یقین نداری که اون شخصی که بهش لباس رو عاریه دادی که اون ذمی باشه لباس تو رو نجس کرده باشه. خب این از این متن استفاده میشه استصحاب، اما اشکالش اینه که در خصوص طهارت و نجاسته، یعنی لا تن، این معناش این میشه لا تنقض الیقین به شک، منتها در باب طهارت و نجاست. و فیها دلالت واضحه، بعضی ادعا کردن که این روایت ربطی اصلا به استصحاب نداره، این روایت مربوط به قاعده طهارته. چرا؟ چون قاعده استصحاب یقین سابق و شک لاحق میخواد. استصحاب رکنش یقین سابق و شک لاحقه. قاعده طهارته که میگه تو نمیدونی این شی پاکه یا نجسه، بگو کل شیء لک طاهر. بعضیا این ادعا رو کردن که این روایت به درد قاعده طهارت میخوره. آقا یه شیخ انصاری مدعی است که دلالت این روایت بر استصحاب واضحه. چرا؟ به خاطر اینکه واضحه وجه اینکه باید شخص، این شخصی که آریه داده لباسش رو، بنا بذاره بر اینکه ثوبش پاکه، بنا بذاره بر اینکه غسل ثوبش واجب نیست، اینه که سابقا ثوبش پاک بوده و علم به اینکه نجس شده نداره، علم به اینکه طهارتش از بین رفته نداره، در نتیجه ثوبش محکوم به طهارت میشه، حکم میشه به طهارت ثوبش. خب این حکم به طهارت ثوبش مستند به چیه؟ مستند به استصحاب، نه به قاعده یقین، قاعده طهارت. مرحوم آقای شیخ میفرماد ولو کان المستند قاعده الیقین. مرحوم شیخ در جواب کسانی که ادعا میکنن که این روایت قاعده یقین رو میگه و اینکه حضرت فرموده غسل لازم نیست، حکم کرده به اینکه غسل واجب نیست، این به خاطر قاعده طهارته، مرحوم شیخ اینو میفرماد اگر بنابر طهارت گذاشتن مستند به قاعده طهارت بود، معنا نداشت امام بفرماد بنا بگذار بر طهارت. چرا؟ امام فرمود بنا رو بذار بر طهارت چون سابقا طاهر بوده. اینجوری فرمود دیگه، مستفاد از روایت این بود که تو اینو آریه دادی به اون شخص در حالی که قبلا این طاهر بوده، و معنا نداشت بفرماد صوب تو محکوم به طهارت به خاطر اینکه یقین داری سابقا این طاهر بوده، یقین به طهارت سابق داری. خلاصه مرحوم آقای شیخ می‌فرماد اگر حکم به طهارت مستند به قاعده طهارت بود، مستند به استصحاب نبود، حضرت باید چه کار می‌کرد؟ می‌فرمود نباید ثوبتو بشوری. چرا؟ چون تو شاکی نسبت به نجاست ثوبت. اینجوری باید بفرماد تو نباید ثوبتو بشوری چون تو شاک هستی نسبت به نجاست و طهارت ثوبت، کل شیء لک طاهر. اینجوری باید بفرمایید. چرا؟ چون این، خوب دقت بفرمایید، چون حکم به طهارت در قاعده طهارت مستند به عدم علم و شاک بودنه. حکم به طهارت در موارد قاعده طهارت مستند به چیه؟ مستند به اینه که شخص علم نداره به طهارت و نجاست، شک داره نسبت به طهارت و نجاست. چون مکلف شک در طهارت و نجاست شی داره، کل شی ان لک طاهر جاری میکنه، کل شی ان لک طاهر در حقش جاری میشه. اگر حکم در ما نحنفی، حکم به طهارت صبح مستند بود به قاعده طهارت، امام علیه السلام باید اینجوری بفرمان تو شاکی در طهارت و نجاست صبحت، حکم کن به طهارت. چرا؟ چون کل شیء لک طاهر. بعد امام اینجوری میفرمان و حال اینکه حضرت فرمود چی؟ تو وقتی که لباست رو آریه دادی اون پاک بود، تو لباست رو آریه دادی در حال پاک بودن و یقین به نجس بودن اون نداری، پس محکوم به طهارت. این میشه لا تنقض الیقین به شک، نمیشه کل شیء لک طاهر، میشه لا تنقض الیقین به شک. نه هم روایت رو دقت بفرمایید، یه تیکرام تطبیق کنید. و فیها، در این روایت دلالتون واضحه، دلالتش واضحه، علا ان وجه البنائه، بر این که وجه بنابر طهارت و عدم وجوب قصدهی و این که واجب نیست شخص لباسش رو که به زمی آریه داده بشوره، وجه بنابر طهارت چیه؟ هو سبق طهارتهی، هو خبر برای انس، ان وجه البناء علی طهارت هو سبق طهارته، چون سابقا طاهر بوده امام فرموده بگو طاهره. و عدم العلم ارتفاعها، چون قبلا این صوب طاهر بوده سبق طهارته، یعنی طهارت اون صوب. و عدم العلم به ارتفاعها، یعنی ارتفاع طهارت صوب، چون سابقا این صوب پاک بوده و شخص علم به ارتفاع طهارت صوب نداره، امام علیه السلام فرموده چی؟ محکوم به طهارته. خب میشه لا تنقض الیقین به شک دیگه، این میشه استثناء. ولو کان المستند، جواب کسیه که این ولو کان، جواب کیه؟ جواب کسیه که میگه این روایت قاعده طهارت رو میگه. امر به غسل امر به عدم غسل مستند به قاعده طهارت. مرحوم شیخ جواب میده ولو کان که ان شخصی میاد میگه آقا این مربوط به قاعده طهارت، مرحوم شیخ میفرماد نه مربوط به طهارت نیست. چرا مربوط به طهارت نیست؟ چون لو کان المستند، اگر باشه مستند این بنا کان بنا بر طهارت، اسمش بنا لو کان المستند قائد، لو کان المستند قاعدت طهارته، یعنی اگر مستند اون بنابر طهارت گذاشتن قاعده طهارت بود، لم یکن معنن لتعلیل الحکم به سبق طهارت. نباید امام علیه السلام میفرمود نه لازم نی بشوری. چرا؟ چون وقتی دادی بهش طاهر بوده، وقتی آریه دادی طاهر بوده، سبق به طهارت داشته و یقین به طهارت سابق تو داری، چرا میخوای یقینتو به شک نقص کنی؟ پس معلومه استصحاب رو میخواد حضرت بفرماد با این تعلیلی که بیان کرده. از الحکمو فلقاعدته، چون حکم در قاعده طهارت، القاعده یعنی قاعده طهارت، مستندون الان نفس عدم العلم، حکم در قاعده طهارت اونجا مستند به چیه؟ شاک بودن. عدم العلم طهاره یعنی همون شاک بودن، مستند به عدم علم به طهارت و نجاست یعنی شاک بودن. باید حضرت میفرمود تو شاکی، چون شاکی حکم به طهارت بکن. چرا؟ چون کل شیء لکه طاهر. دقت فرمودید دیگه، نباید حضرت بحث این که تو قبلاً علم داشتی به طهارت، شک در طهارت داری، باید حکم به طهارت بکنی، این یعنی لا تنقض الیقین بشد. اگه مستند به قاعده طهارت بود، حضرت باید میفرمود تو که شک داری در طهارت، کل شیء لک طاهر، حکم به طهارت کن به دلیل کل شیء لک طاهر. خب این تمام شد. نعم ار روایت و مختصر، مرحوم آقای شیخ میفرماید روایت شد روایتی که دال بر استصحاب، با این بیانی که کردیم روایت شد از روایاتی که دال بر استصحاب، دلالت بر استصحابش تمام. فقط مشکلش اینه که این فقط مختص به استصحاب در باب طهارته و به درد سایر موارد نمیخوره. به عبارت راحت‌تر، این دلیل اخص از مدعاست. ما میخواییم دنبال دلیل هستیم بر حجیت استصحاب مطلقا، این فقط در باب طهارته، لذا ما به عنوان معید آوردیمش. به خاطر به عنوان معید آوردن به خاطر این جهته، چون مختص به باب استصحابه، ولی اگر به عنوان معید نمی آوردیم، به عنوان دلیل می آوردیم، اشکالش این بود که دلیل اخص از مدعاست، چون در موارد خاص که طهارت و نجاست وارد شده به درد موارد غیر طهارت و نجاست نمیخوره. خلاصه این روایت رو ما به عنوان مؤید آوردیم، چون اشکالش اینه که این روایت حجیت استصحاب به نحو عموم رو ثابت نمیکنه. از این روایت استفاده نمیشه حجیت استصحاب به نحو عموم. مرحوم آقای شیخ میفرماید، خوب دقت کنید یه نکته رو عرض کنم، مرحوم آقای شیخ میفرماد بعید نیست که از یه طریقی عموم از روایت استفاده بشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم از یه طریقی ما وارد بشیم، بگیم این روایت به درد سایر مواردم غیر از باب طهارت و نجاست میخوره و اون طریق قول به عدم فسده. اینو دقت بفرمایید، مرحوم آقای شیخ انصاری عدم قول به فسد داره. این عدم قول به فسد نه به درد نمیخوره. قول به عدم فسد ارزش داره. اینو دقت بفرمایید، آقای آخوندم در کفایه بعضی جاها این تعبیر رو داره، اونجا هم این اشکال هست، مرحوم شیخ هم اینجا داره اینم اشکال هست. ببینید، ما یه عدم قول به فسد داریم، یه قول به عدم فسد داریم. اجماع مرکب که ارزشمنده قول به عدم فصله، نه عدم قول به فصل که مرحوم شیخ داره. عدم قول به فصل یعنی چی؟ یعنی نداریم کسی که تفصیل داده باشه. نگفتند علما که فرق است بین باب طهارت و غیر طهارت. این به درد نمیخوره، این اجماع مرکب نیست که نگفتند فرق بین باب طهارت و غیر طهارت، اینو بهش اجماع مرکب نمیگن، این ارزشمند نیست. قول به عدم فصل یعنی بگن تفصیل درست نیست. قول به عدم فصل یعنی بگن تفصیل درست نیست. این اجماع مرکب و ارزش داره. دقت فرمودید؟ لذا این که این به کفایه مرحوم آقای آخوند صفحه این چاپ‌های آل‌بیت 298 299 اونجا آقای آخوند خودش اشکال میکنه به این مطلب، ولی جاهای دیگه خودش استفاده میکنه میگه عدم قول به فصل، که همه اشکال اونجاهای جای اشکال با آقای آخونده که عدم قول به فصل ارزش نداره. نگفتند در مسئله تفصیله، این ارزش نداره، باید بگن در مسئله تفصیل نیست. یعنی دو قول مخالف، مثلا اونایی که میگن خبر واحد مثلا حجته، اونایی که میگن خبر واحد حجت نیست تفصیل نمیدن، این حجت ارزشمند. یعنی از اونایی که میگن خبر واحد بپرسن خبر واحد حجت در فلان جا حجت، در فلان جا حجت نیست، میگن نه. اونایی هم که بگیم اینجوری بگیم، اونایی هم که میگن حجت نیست بگن آقا در فلان جا حجت، در فلان جا حجت نیست، هیچ کدوم این حرف رو نمیزنن. چه اونایی که میگن حجته چه میگن حجت نیست، در همه جا میگن حجت نیست، در همه جا میگن حجت اونا، اون وقت این تفصیل دادن رو هیچ کدوم از این دو گروه قائل نیستن. اینجا هم همینطوره، اینجا اونایی که میگن استصحاب حجته در همه جا میگن حجته، اونایی که میگن استصحاب حجت نیست در همه جا میگن حجت نیست. این از هر دو گروه اگه بپرسیم بگیم آقا شما میگی در باب استصحاب حجت، در باب طهارت حجت، در غیر طهارت حجت، میگن نه. اونایی که میگن حجت بپرسیم آقا شما میگی در باب طهارت حجت، در غیرش نه، اونا میگن نه. که هر دو گروه تفصیل رو رد میکنه، این اجماع مرکب بشه. خب مرحوم آقای شیخ اینجا چی میفرماد؟ میفرماد بعید نیست از یه طریق ما عموم از روایت استفاده کنیم و اون طریق قول به عدم فصله، به این معنا که گفته میشه که هر کس که استصحاب رو در باب طهارت حجت میدونه، در غیر موارد طهارت هم حجت میدونه. ما نداریم کسی رو که قائل شده باشه به استصحاب، به اعتبار استصحاب در باب طهارت و نجاست، اما در غیر باب طهارت و نجاست قائل به استصحاب، در غیر باب طهارت و نجاست قائل به حجیت استصحاب نشده باشه. هر کس قائل به استصحاب در هر دو جاست، هر کس هم قائل به مثلا عدم حجیت استصحاب در هر دو جاست. این نکته بود که حتما آقایون باید دقت بفرمایید. دقت بفرمایید. نه ار روایت و بله، اشکال اینه که روایت مختص به استصحاب طهارت دون غیر طهارت. ببینید عزیزان، این نعم باعث شده که این روایت به عنوان مؤید ذکر شده، ولی اگر این اشکال رو نداشت این روایت هم جزء روایات چی بود؟ استصحاب بود. این چون معید هستش، اما چون مختص به باب طهارت به عنوان معید ذکر شده، نه الروایت مختصتون به استصحاب طهارت دون غیر استصحاب طهارت. این بالا یبعود میخواد از این طریق عموم رو استفاده کنه. اون وقت اگر از این طریق بتونیم عموم رو استفاده کنیم، دیگه از معیدی در میاد، میشه دلیل. دقت فرمودید؟ اگر بتونیم از این طریق استفاده کنیم، دیگه از معیدی در میاد، این خودش میشه دلیل. لذا میفرماد به عنوان لایبعده، چون قطعی نیست، لذا جز دلیلا نمیتونه بیاردش. و لایبعد عدم القول بالفصل بینها و بین غیرها، عرض کردم این ارزشمند نیست. اجماع مرکب رو میخواد بگه، این اجماع مرکب نیست. قول به عدم الفصل اجماع مرکبه، این اشکال رو داره. و بین غیرها مما یشک فی ارتفاعها برافع، مواردی که شک در ارتفاعش داریم برافع، یعنی غیر موارد طهارت هر جای دیگه باشه. این یه معید. معید دوم، از جمله روایاتی که وارد شده در مورد خاص و دلالت میکنه بر استصحاب و به عنوان معید دلالت میکنه بر استصحاب، چون به نحو عموم نیست، به نحو خاص وارد شده، موثقه عمار ثابتی است از امام صادق علیه السلام. این هم میخواد بشه معید روایاتی که عامه دلالت بر استصحاب. و اون قول امام صادق علیه السلام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. خب در این روایت عزیزان چند احتمال هست، در مورد این روایت چند احتمال وجود داره، لذا به عنوان معید مرحوم آقای شیخ این رو آورده. یه احتمال اینه که خبر میده از طهارت واقعی، میگه کل اشیاء طهارت واقعی دارن، در نتیجه میشه دلیل اجتهادی. ببینید این روایت قبل علت معید بودنش این بود که در مورد خاص وارد شده، این روایت علت معید بودنش اینه که احتمالات زیادی درشه. پس یه احتمال اینه که کلش این خبر میده از طهارت واقعی، میگه کل اشیاء طهارت واقعی دارن، این میشه دلیل اجتهادی. احتمال دوم اینه که روایت خبر میده از طهارت ظاهریه، در نتیجه میشه قاعده طهارت، میشه از اصول عملیه. اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که نه بابا، اصلا این روایت قاعده استصحاب رو میگه، یعنی این حدیث میگه شیئی که مفروق و طهارت بوده در گذشته و امروز شک در بقا اون میکنی بگو پاکه. ببینید اینم باز در مورد باب طهارت، مورد خاصه، مورد خاص بودن به عنوان معید بودنش هم مورد خاصه، هم اینکه احتمالاتی درشه. خب در این صورت هم خبر از طهارت ظاهریه میده، چون حکمی به طهارت در مورد شک، بازم میشه از اصول عملیه. احتمال سوم اینه که هم از این قاعده روایت قاعده طهارت استفاده میشه، هم طهارت واقعی استفاده میشه، هم استصحاب استفاده میشه.